بنده خاله سلام، امیدوارستم که جور و صحتمند باشین. اگه آماده هستین قصه امروز رو شروع کنم. کیا آماده هستن؟ دستایتون رو بالا کنین که ببینم. به به، خیلی هم عالی. از کلانه ایم که دست خدا بالا کردن تشکر میکنیم. خب و اما قصه امروز ما، یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربان هیچ کس نبود. در یک جنگل سرسبز و زیبا حیوانات مختلف با هم زندگی میکردن. در این جنگل خانم زاغی هم زندگی میکرد. او یک جوجگک داشت که هنوز نمیتونست پرواز کنه و خودش بره پشت آب و دانه. از همین خاطر مادرش یعنی زاغی خانم بر جوجگک خود غذا پیدا میکرد. حتما میدونین که پرنده ها و حیوانات تا زمانی که چوچه‌هایشان ریزه هستن و نمیتونن خودشان غذای خود پیدا کنن مراقب اونا هستن.
آقای مادر شما بچه شب جاله مادر اینال بیرم و برد قضا پیدا کنم یارا
قار میشه که ماما امره شما بیایم؟
آر بیه جاله مادر با خودتا چرقمی ببرم، تو خواهرست پرواز کنم اینطوری چوچک اکیسیایه.
من میتونم مثل شما پرواز کنم یعنی کن؟
آر سیای مادر تو نباید عجله کنی، با وقتش خودت هم میتونی پرواز کنی و کل جنگل دور بذاری و بگردی.
جنگل خیلی کلان است مادر جان.
بله جانه مادر، جنگل خیلی کلان است. خب دیگه ما باید برو پشت غذا برای تو، خودتا تنها بیمانم فابیدی جانه مادر. خیلی حوش کنی که یک وقت با کلید نظره که از درخت تو شوی که خطرناک است.
نه مادر جان، خاطرت جمع باشه، فقط تیزتر بگیم که من خیلی گوش نستم.
ما بیرم که خیلی زود پس بیایم.
مامان خدا.
قنده خاله خانم زاغی رفت تا بر جوجه خودش غذا پیدا کنه. جوجه زاغم تنها در روی شاخچه درخت چیشته بود. خیلی بی‌حوصله شده بود. کمی بعد یک گنجشک به اون نزدیک شد. گنجشک همسایه‌شان بود. جوجه زاغ به گنجشک گفت که مادرش پشت غذا رفته. گنجشکم گفت که او هم باید پشت غذا بره. برامی با جوجه زاغ خداحافظی کرد و رفت. باز جوجه زاغ تنها شد. احساس کرد که درختی که لانه اونو روی شاخچش است در حال تکان خوردن است. خیلی ترسید. نمیدونست چی کار کنه. با درخت سیل کرد و دید که یک حیوان با پنجه قوی و گوشای پهن و بدن پوشیده از مو با درخت چسبیده و بجای ای که ترسناک باشه بیشتر بامزه است.
سلام جوجه زاغ.
چی؟ من پیدا کردی؟ من خود بول شده بودم.
خودت فقط نولت بین برگ و خاشاک کده بودی.
شما کی هستین ها؟
من خودم معرفی نکدم برت، راست میگی. خب من یه خرس هستم، خرس درختی.
خرس درختی؟
بله، البته من نامم دارم، نامم کوالاست. ابدا، من موجود بی‌آزار هستم، همسایه‌تان هستم. مادرت خانم زاغی مرا بشناسه، خوش کنی از من نترسی. خوب
بچیشم میگم آقای کالا،
بله
خوش به حالتان که میتونین از این درخت با او درخت بروین، اما من جایی رفته نمیتونم.
ولی خودت یک پرنده هستی، شما پرنده ها میتونین پرواز کنین چرا که پر دارین، در حالی که ما کبالا ها و خیلی حیوانات دیگه نمیتونیم پرواز کنیم. خودتان نباید وار خطا باشی، نباید عجله کنی، خیلی زود میتونی مثل خانم زاغی مادر جانت پرواز کنی، از این درخت و اون درخت بری.
البته مادر من همیرم میگه آقای کوالا.
بله وار خطا نباش.
قندای خاله، جوجه زاغ و آقای کوالا گرم صحبت بودن که یک دفعگی سایه یک پرنده روی لانه زاغ و جوجه افتاد. بله، او پرنده یک باز شکاری بود. بازها پرنده های ریزه و حیوانات ریزه را شکار میکنن و میخورن. کوالا به محضی که دید که جان جوجه زاغ به خطر است، خودش را رسان به لانه خانم زاغی. باز شکاری هم ایلو کردنی نبود و یک سر حمله میکرد و کوالا هم دفاع میکرد. چند جایش زخمی شد ولی در نهایت نمان که باز شکاری و جوجه خانم زاغی صدمه برسانه. جوجه زاغ خیلی ترسیده بود.
سلام خانم زاغی.
سلام آقای کوالا.
مادر جان یک پرنده میخواست مرا بخوره ولی آقای کوالا نمیخواست، امرش جنگ کرد. سعی کن خون میای از لانه زخمی شده.
تو چی گفتی؟
خودتان که نبودید یک باز شکاری میخواست چوچگک تانا شکار کنه، ولی من نماندم.
شما چقدر مهربان هستین آقای کوالا، تشکر از خودت.
خواهش میکنم، ما همسایه هستیم، همسایه باید مراقب همسایه خود باشه، من کار نکردم.
تشکر آقای کوالا، خیلی مهربان هستی.
بله قندای خاله، خانم زاغی ماجرای دفاع آقای کوالا را به کل جنگل نشر کرد. حیوانات با شنیدن این ماجرا همگی به آقای کوالا شاباس و آفرین گفتن. خب نازنینای خاله، یم از قصه امروز ما، خدا کنه که خوشتان آمده باشه.
رسیدین به پایان برنامه. تا فردا که باز هم مهمان خانه هایتان باشیم، خدا نگهدار.
ساعت 9 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان از متهم نشدن طالبان به جنایت جنگی در گزارش سازمان ملل انتقاد کرد. دوشنبه هفته جاری نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان یونما در گزارشی در مورد این کشور تصریح کرد از زمان به قدرت رسیدن طالبان حقوق بشر در افغانستان پسرفت کرده است. در این گزارش آمده است در یک سال گذشته افغانستان به سوی استبداد حرکت کرده است. اما مخالفان طالبان در جبهه مقاومت ملی افغانستان اتهامات وارد شده علیه این گروه در گزارش یونما را کافی نمی‌دانند. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان از یوناما به دلیل اینکه در گزارش خود طالبان را به جنایت جنگی متهم نکرده است انتقاد کرد. احمدی در صفحه فیسبوک خود مدعی شد مدارکی دال بر تیرباران کردن اسرا به دست طالبان در اختیار دارد و همزمان از چشم پوشی یوناما از نقض گسترده حقوق بشر در ولایت پنجشیر ابراز نگرانی کرد. سخنگوی مخالفان طالبان در ادامه از یوناما خواست ضمن محکومیت جنایات جنگی و ضد بشری این گروه از شورای امنیت خواستار اقدام فوری برای توقف این جنایات شود. گفتنی است گزارش یوناما انتقاد طالبان را نیز به دنبال داشته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان گزارش یوناما را کینه‌توزانه، مغرضانه و خصمانه خواند. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان حمایت خود را از تعامل با حکومت موقت طالبان اعلام کرد. توماس وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان در جمع خبرنگاران گفت طرفدار تعامل با طالبان هستیم و برای حل مشکلات مردم این کشور معتقدیم رابطه با حکومت طالبان ضروری است. وست افزود تعامل نداشتن با حکومت طالبان اقدام مناسبی نیست و از این راه نمیتوانیم کار زیادی برای این کشور انجام دهیم. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان مدعی شد آمریکا نمی‌تواند موضع خاصی در مورد معافیت سفر اعضای حکومت طالبان داشته باشد زیرا این یک مسئله امنیتی بزرگ است. اخیراً اعضای شورای امنیت سازمان ملل درباره معافیت سفر 13 مقام طالبان به توافق نرسیدند و معافیت سفر آنها را تمدید نکردند. وست همچنین در مورد انتقال 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده افغانستان به یک صندوق امانت پولی در سوئیس هم مدعی شد معتقدیم این پول برای کمک به مردم افغانستان است و نباید از آن برای تحرکات تروریستی استفاده شود. سازمان ملل از ابتلای ده ها هزار کودک افغان به سرخکان و مرگ صدها تن از مبتلایان ابراز نگرانی کرد. سازمان ملل دیروز اعلام کرد کودکان افغان که دچار سوی تغذیه شدید هستند به طور خاص در معرض خطر مرگ بر اثر بیماری سرخکان قرار گرفته و بسیاری از این کودکان در نتیجه ابتلا به این بیماری جان باختند. بنابر آمار تهیه شده توسط سازمان ملل در سال جاری 11 میلیون کودک در افغانستان از سوی تغذیه شدید رنج میبرند و این وضعیت خطر ابتلا و مرگ این قشر از جامعه و سرخکان را تشدید کرده است. این سازمان افزود سرخکان به دلیل عدم واکسیناسیون به همه نقاط افغانستان گسترش یافته و از ماه جنوری تا اوت 65470 کودک را مبتلا کرده و به مرگ 367 تن از این مبتلایان منجر شده است. این در حالی است که در حال حاضر گزارش‌های منتشر شده در افغانستان از شیوع بیماری‌های مختلفی از قبیل وبا و فلج اطفال یا پولیو هم خبر می‌دهند. 40% از افغانستانی‌های پناهنده در ژاپن دوباره به کشورشان بازگشتند. گفته شده است که آنان بر اثر فشار دولت توکیو مجبور به ترک ژاپن شدند. روزنامه مینوچی ژاپن گزارش داد 40% از افغانستانی‌هایی که برای پناهندگی به این کشور مهاجرت کرده بودند دوباره به افغانستان بازگشتند. بر اساس گزارش این روزنامه این پناهندگان از فقدان حمایت‌های دولت ژاپن شکایت داشته و می‌گویند کارمندان وزارت خارجه ژاپن آنها را با بازگشت به افغانستان تشویق کرده بودند. دولت ژاپن سال گذشته هنگام تخلیه از میدان هوایی کابل 169 کارمند محلی افغان را به این کشور انتقال داده بود. این افغان‌ها قبلاً با حکومت ژاپن در افغانستان کار می‌کردند. برخی از پناهندگان افغان به خبرگزاری کیودو گفتند که تعدادی از کارمندان وزارت خارجه ژاپن به خانه‌های آنها آمده و به آنان فشار آوردند که ژاپن را ترک کنند. در همین حال وزارت خارجه ژاپن با رد موضوع فشار این وزارتخانه به پناهندگان افغانستانی برای بازگشت به کشورشان تایید کرد که این کشور نمی‌تواند بیشتر از یک سال به پناهندگان افغان کمک کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه را برای دو ملت و کشورهای منطقه مفید ارزیابی کرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیروز در دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در حاشیه 22مین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در سمرقند ازبکستان با مرور زمینه‌های همکاری اقتصادی دو جانبه از پیشرفت‌های چشمگیر در روابط دو کشور به ویژه در عرصه‌های بانکی، ترانسپورت زمینی و دریایی، گمرک و انرژی ابراز خرسندی کرد. رئیسی همچنین با یادآوری اشتباه محاسباتی آمریکایی‌ها در برخورد با کشورهای مستقل تصریح کرد. آمریکا فکر می‌کند هر کشوری را تحریم کند آن دولت و ملت متوقف می‌شوند، اما این یک اشتباه محاسباتی است، چرا که در عمل خودشان را محدود کرده‌اند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با مرور سیاست‌های توسعه طلبانه ناتو تحولات قفقاز را مورد اشاره قرار داد و گفت هر گونه تغییر در ژئوپلیتیک منطقه اقدامی بی‌ثبات کننده و غیر قابل پذیرش است. رئیس جمهوری روسیه هم موازه روسیه و ایران را همگرا و هماهنگ ارزیابی کرد و با اشاره به خطرات زیادخواهی ناتو گفت تهدیدات ناتو محدود به اروپا نیست و دیگر کشورهای جهان را نیز شامل می شود. رئیس جمهوری روسیه با بیان اینکه توافقنامه همکاری‌های جدید تهران مسکو در مراحل پایانی قرار دارد، برای تدوین پیشنویس سند همکاری‌های راهبردی اقتصادی میان دو کشور اعلام آمادگی کرد. ولادیمیر پوتین به افزایش تعاملات و رایزنی‌های مسئولان اقتصادی دو کشور ایران و روسیه اشاره کرد و افزود هیئت تجاری روسیه با حضور نمایندگان 80 شرکت بزرگ روسی هفته آینده عازم ایران خواهد شد. رئیس جمهوری روسیه همچنین با تاکید بر اینکه هر آنچه لازم است برای عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای انجام خواهد داد تاکید کرد. با طی شدن روند تشریفات قانونی این مهم هر چه زودتر انجام خواهد شد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه با دعوت رسمی شوکت مرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان در صدر هیئت عالی رتبه سیاسی و اقتصادی برای دیدار رسمی دو جانبه و نیز شرکت در 22مین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای به ازبکستان سفر کرده است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه راکت‌های دوربرد تحویلی آمریکا با اوکراین را خط قرمز روسیه خواند و گفت در صورت استفاده از این راکت‌ها توسط کیف، روسیه حق دفاع از خاکش را برای خود محفوظ می‌داند. روسیه در تاریخ 24 فوریه در پای اقدامات تحریک‌آمیز ناتو در مرز این کشور عملیات نظامی در اوکراین را آغاز کرد. کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده نه تنها اقدامی برای کاهش تنش‌ها و توقف درگیری‌ها در اوکراین انجام ندادند، بلکه با ارسال تجهیزات و سلاح و اعمال فشار بر روسیه بیشتر به این نارامی‌ها دامن زدند. وزارت امور خارجه روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که اگر ایالات متحده تصمیم بگیرد راکت‌های دوربرد به کیف تحویل دهد، از خط قرمز این کشور عبور کرده و به یکی از دو طرف مستقیم درگیری تبدیل خواهد شد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در نشست خبری گفت در صورت تحویل چنین راکت‌هایی از سوی آمریکا به اوکراین و استفاده از آن، روسیه حق دفاع از خاکش را برای خود محفوظ می‌داند. واشنگتن آشکارا راکت‌های پیشرفته ای را که در سامانه هیمارس استفاده می‌شوند در اختیار اوکراین قرار داده است که قادر است اهداف را تا 80 کیلومتر هدف قرار دهد. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
تلاش همکارانمان در رادیو دری چی در بخش تولید و چی در سایر بخش‌ها ساخت و تولید و نشر برنامه‌هایی است که در طول روز اوقات مفید و سودمندی را برای شما عزیزان پر کند. امیدواریم حاصل این تلاش رضایت شما از رادیوی خودتان را در پی داشته باشد. شما شنونده های عزیز می توانین برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. شما خوبان، شما شنوندای عزیز میتونن نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن میباشد. شما عزیزان می توانید با دو شماره که اعلام می گردد با رادیوی خودتان در ارتباط باشین، پیامک رایی کنین، نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را با ما در میان بگذارین در جهت بهتر شدن رادیوی خودتان و جلب بیشتر رضایت خاطر شما. آن دسته از شنندهای عزیزی که در ایران اسلامی شننده رادیو دری می باشند می توانند با شماره 3826 به برنامه خودشان پیامک ارسال کنند. و شنندهای عزیزی هم که در افغانستان شننده نشرات ما می باشند می توانند با شماره 0794717144 با رادیوی ما در ارتباط باشند. اما آدرس رادیو دری در شبکه‌های مجازی، twitter.com/pasttoday_dari، www.facebook.com/radiodari. www.instagram.com/parstoday_dari. www.aparat.com/pasttoday_dari. رسیدیم به نوبت پخش برنامه معرفت دینی، تقدیم شما می‌گردد.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
معرفت دینی.
با نام و یاد آفریدگار بخشاینده و مهربان، عرض سلام و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو دری. با برنامه این هفته معرفت دینی در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه این هفته ادامه بحث قبلی در مورد امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف را پی میگیریم. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه قبل با وظایف منتظران در دوران غیبت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف اشاره کردیم و از وظایف مهم مردم در عصر غیبت را انتظار ظهور آن حضرت دانستیم. امام حسین علیه السلام در مورد اهمیت آمادگی برای ظهور حضرت مهدی و صبر در این دوران می‌فرماید: برای او، یعنی مهدی، غیبتی است که در آن اقوامی از دین خارج می‌شوند و گروهی بر دین ثابت قدم می‌مانند و آزار و اذیت می‌شوند. به آنها گفته می‌شود اگر راست می‌گویید چه وقت این وعده تحقق می‌یابد؟ بی تردید صبر کننده در زمان غیبت در برابر آزار و تکذیب به منزله جهاد کننده در رکاب رسول خداست. عزیزان، یکی از علائم منتظران ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف در دوران غیبت علاقه و محبت آنها به آن حضرت است. بدون شک این محبت آثار و فواید فراوانی به همراه دارد. انسان وقتی به کسی علاقه داشته باشد همواره یاد و خاطره محبوب را در ذهن خود مرور می کند و این موجب می شود که زندگیش رنگ و بوی معشوق بگیرد. اگر محبوب انسان موجودی متعالی و ملکوتی باشد، این الگوپذیری زمینه رشد و تعالی او را فراهم می‌سازد. و اگر محبوب و معشوق او موجودی فرومایه باشد، اثرپذیری از الگو موجب سقوط و هلاکت وی می‌شود. محبت افراد به امام زمان باید همراه با شناخت و معرفت نسبت به آن امام بزرگوار و راه و روش آن حضرت باشد. در این صورت محبت به امام تأثیر بیشتری بر انسان دارد و او را به مرحله عالی تری از صفای باطن و کمالات معنوی می رساند. البته این محبت یک سویه نیست. امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف نیز به پیروانش علاقه و محبت دارد و از گمراهی و کجروی آنها متأثر و ناراحت می شود. ایشان از یاد دوستداران خود غافل نیست. اگر آنها به یاد آن حضرت باشند و در مشکلات و سختی‌ها از او یاری بطلبند، مورد لطف و عنایت امام قرار می‌گیرند. در این رابطه حضرت مهدی علیه السلام در نامه‌ای به یکی از یارانش می‌نویسد: ما در رسیدگی به حال شما کوتاهی و اهمال نمی‌کنیم و یاد شما را از خاطر نمی‌بریم. اگر جز این بود، دشواری‌ها و مصیبت‌ها بر شما فرود می‌آمد و دشمنان شما را ریشه‌کن می‌کردند.
ببینید در کتاب مکیال 80 وظیفه برای منتظر شناسایی شده. 80 تا وظیفه. اولی تو فقط شکل دعا کردن. یکی از وظایف منتظران چیه؟ دعا کنید. دعا کنید که دعا اثر داره. گفتیم موسی رو چجوری آوردن؟ اولین کاری که کردم مضطر شدن دعا کنم، اما این جیب المضطر ازا دعا و یکشف السوء. اولین دعا برای چی باشه؟ برای سلامتی امام زمان. همین دعای فرجی که میخونیم اینو باید بخونیم ما تو نمازامون، تو قنوتامون، اللهم کن لولی جل وجهک الحسن. صدقه میخوای بنوزی، نمیگم همه شما یه بخششو بذار برای امام زمان، راستشو بخون صدقه برای خودمونه. اون دعا هم بگید برای خودمونه. این خانواده، خانواده کرمه، یه چیزی که بدی این که چه عرض کنم چند برابرشو بهت میدن. حالا فکر کن یه نفر اومده داره میگه خدایا سلامت باشه امام زمان، ها وقتی داره اینجوری میگه امام زمان چی جواب میده؟ میگه خدایا سلامت بداره. حالا دعای من میگیری یا دعای امام زمان؟ ما برای خودمون داریم دعا میکنیم.
در مورد خصوصیات شخصی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف آمده است که آن حضرت در موقع ظهور به صورت مردی 40 ساله و خوش سیما ظاهر می شود. پیشانیش باز و نورانی است و چشمان سیاه و درشت و سینه ای فراخ دارد. در سیمای درخشانش انسانیت و کمال موج می زند و پیامبر او را طاووس اهل بهشت خوانده است. لباس و بدنش تمیز و خوشبوست و از هیبت و عظمت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. با این وجود به توده های مردم نزدیک است. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در توصیف قائم آل محمد می فرماید مهدی از فرزندان من است، اسم او اسم من و کنیه او کنیه من است، او شبیه ترین مردم به من از جهت صورت و سیرت است. امام مهدی علیه السلام نیز همچون پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مظهر عالی نرم خویی، خیرخواهی، مهر و محبت و خلق و خوی نیکوست. آن امام بسیار بخشنده و با کرامت است و بی منت درخواست های نیازمندان را برآورده می سازد. او با ناتوانان و مستمندان دل رحم و مهربان و برای آنها دلسوز است. در عین حال نسبت به عمال و کارگزاران دولت خود بسیار سخت گیر و دقیق است.
چون زلف تو امشانا در عین پریشانی، چون با
امجانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی.
حضرت مهدی وارث انبیاست. او آینه تمام نمای فضیلت‌های پیامبرانی است که از سوی خداوند برانگیخته شدند. خلق و خو و صفات عالی آنها در وجودش متجلی است و در یک کلام او اساره همه نیکی‌ها و فضیلت‌هاست. در یکی از زیارت‌ها این گونه می‌خوانیم: سلام بر کسی که وارث همه پیامبران و ختم کننده اوصیاست. و در جای دیگر آمده است میراث تمام پیامبران به او رسیده و آثار همه برگزیدگان نزد او موجود است. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با برنامه معرفت دینی از رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0-794-71-7144 در افغانستان آماده دریافت پیامک های شما عزیزان هست. اما قسم که می دانید ما در این برنامه به مقدمات و آگاهی های مربوط به ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف می پردازیم. با ادامه این موضوع همراه ما باشید. در برخی از روایت‌ها شباهت‌های آن حضرت
با پیامبران بزرگواری چون آدم، نوح، ابراهیم، موسی، یوسف و عیسی بیان شده است که از جمله آنها می توان با طول عمر پنهان بودن ولادت، غیبت از قوم خود و هیبت و شکوهمندی آن امام اشاره کرد. او اهل عبادت و شب زنده‌داری، پارسایی و ساده زیستی، صبر و بردباری و عدالت و نیکوکاری است. لباس او درشت و خشن و خوراکش غذای سخت و بیخورش است. او میزان و ترازوی حق است. چون خورشید نور می‌افشاند و راهنمای بشر به سوی نیکبختی و سعادت است. او با یاری خداوند بر دشمنان تبهکار و سیه روز غلبه می کند. هنگامی که موعد آمدن او فرا برسد، ظهورش یک باره و ناگهانی است. در آن وقت همه را فرا می خواند و بانگ بر می آورد که انا بقیت الله، من ذخیره خدا هستم.
آیه که می خونید امن یجیب المغفر اذا دعاه و یکشف السوء، امام صادق میگه مراد از مزتر در این آیه پسر من مهدیه. فرمود اون شب جمعه آخری که بناس فرداش بیاد، اون شب جمعه رو میاد مسجد کوفه، نماز مغرب و عشاشو میخونه. بعد از نماز عشا اینقدر دل پسرم درد دارد که صورتشو میذاره رو خاک. از بعد از نماز عشا تا طلوع فجر این چند ساعت هی عشق میریزد و داد میزند و میگد امن یجیب المغفر اذا دعاه و یکشف السوء. طلوع فجر که میشه جبرئیل میاد بشارت فرج بیاره. آقا پاش کجا میام؟ بیا مکه. پشت به کعبه میدهد، صدایی میزند که صدای دل رواش عالم میفهمد. صدا میزند الا یا اهل العالم انا المهدی،
الا یا اهل العالم انا بقیت الله.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته معرفت دینی رسیدیم. امیدواریم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر همه شما را به خدا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
چه خوش آن نفسی که به محرم دل بنشینم و تازه کنم غم دل، بنویسم از آتش هجر حبیبم و قصه قصه و ماتم دل. تو میانه خیل عزایی و من همه جا بروم به بهانه تو، همه جا بروم به بهانه تو که مگر برسم در خانه تو. از کودکی دلم به غم جد تو خو گرفت، از روزه حسین دل زارم آب رو گرفت. هر گوشه مسیح ز تو می جویم نشانه ای، شوق حضور تو به دلم با هر بهانه ای.
عزیزان شننده، وقتی آدم جور و ساعتمند باشه از زندگی لذت هم میبره. و گفته امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام، زندگی که توأم با صحت و سلامتی باشه کمال لذت و خوشی را خواهد داشت. در سایه لطف و احسان خدای منان همیشه جور و ساعتمند باشم. در این لحظه با مدت 25 دقیقه برنامه ضربان را پیشکش شما همراهان میکنیم.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز می کنیم، ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک که شما عزیزان شنونده و آرزو می کنیم که انشاءالله یک روز خوب، خوش و سرشار از موفقیت پیش رویتان باشه. خوشحالیم از این که باز هم فرصتی پیدا کردیم و در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه امروز ضربان. باز هم با شما در مورد صحت و سلامت صحبت خواهیم کرد، با امید ای که همه شما سالم و تندرست باشین. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامک برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. اما در برنامه امروز ضربان با توجه به سوالی که توسط یکی از شنوندگان خوب برنامه مطرح شده در مورد بیماری فتق یا هرنی یا باد فتق که در بعضی از نقاط افغانستان چوره هم گفته میشه، با شما عزیزان صحبت میکنیم. میدونیم که مریضی و مشکل فتق یا چوره در سنین مختلف و به دلایل متفاوت ممکنه که دیده شوه و از اونجایی که این مشکل به خاطر اختلال و مشکل در عضلات یا پرده های نگهدارنده و حفاظت کننده احشا و امعا و اعضای بدن به وجود می آید و به دلیل آسیب یا سست شدن یا پاره شدن عضلات و لایه های نگهدارنده یک بیرون زدگی و برآمدگی غیر طبیعی ایجاد می شود، برای همی می تانه که از همو اول تولد و نوزادی هم در طفل دیده شود، یا ای که در سالهای بعد و همینطور در سالهای عمر ممکنه که در شکم، در ران و در کشاله ران، در ناحیه ناف، در محل معده بمیری یا در بخشهای داخلی بدن فتقهای کوچک یا بزرگ داشته باشیم که گاهی با علامت و نشانه هست و ما متوجه میشیم و گاهی ممکنه که فتقها و چوره ها سالها مخفی و ناشناخته باشه و بعد از گذشته سن و سال یا بعد از یک فشار و زور زدن یا یک ضربه آشکار شود و شدید شود. خب امروز در رابطه با بحث فتق یا چوره از مباحث و صحبت‌های کارشناس خوب برنامه جناب آقای دکتر حسین آریان‌پور متخصص بیماری‌های داخله استفاده می‌کنیم تا با این بیماری بهتر آشنا شویم، البته بعد از اینکه یک فاصله کوتاه از اتاق فرمان گرفتیم. خب آقای دکتر، سلام و احترام ما رو پذیرا باشین و البته بسیار سپاسگزاریم که وقتتان را در اختیار برنامه ضربان قرار دادین.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز برنامه.
آقای دکتر آریان‌پور، در ابتدا اگر تعریف خلاصه‌ای از بیماری و مشکل فتق و چوره با ما بتین، ممنون میشیم که فتح یا چوره چی هست.
خود تعریف فتح یا همون هرنی، بیرون زدگی یکی از اعضای داخلی بدن از یک نقطه ضعیف یا یک سوراخ در عضلات اطراف اون رو ما بهشون به طور کلی میگیم فتح. حالا یا به زبون ساده تر به بیرون زدگی های غیر طبیعی جدار شکم فتح میگن.
بله.
که خب حالا ببین چطوری فتح ایجاد میشه. اینکه لایه های عضلانی جدار شکم اگر ضعیف بشن، بیرون زدگی، حالا این بیرون زدگی که از لایه جدار شکم ما بخوام اگه تصوری داشته باشیم، شبیه اینه که یک تیوب داخلی یک لاستیک
بله.
پاره بشه، میگه این بیرون میزنه.
بله.
پس این ما ببینیم شبیه یک فتح ایجاد شده برای فرد، که خب در فتح ممکنه روده باشه، گاهی هم از اعضای داخلی بدن ممکنه وارد این ناحیه که حالا بیرون زده هست وارد بشه و باعث برآمده شدن اون ناحیه در روی شکم بشه.
آقای دکتر آریان‌پور، در ارتباط با فتح صحبت میکنیم که در بعضی از مناطق افغانستان با نام چوره هم میشناسن.
بله.
سوال شایعی که مطرح میشه ایه که این ضعفی که در عضلات وجود داره آیا به صورت مادرزادی در فردی وجود داره و بعدها عواملی باعث میشه که بخشهایی از بدن در واقع از او قسمت بزنه بیرون، یا نه ممکنه که بعدها در اثر اتفاقاتی این ضعف ایجاد شوه؟
پس باید در مورد دلایل بیماری و شرایطی که خب احتمال ایجاد فتح رو بیشتر میکنه در افراد یا در نوزادان باید صحبت بشه.
بله.
در بسیار از مواقع هیچ گونه دلیل روشنی پیدا نمی‌کنیم که حالا چرا برای این فرد فتح ایجاد شده.
بله.
خب اما گاهی اوقات هم میتونیم با بلند کردن حالا اون وزنهای سنگینی ارتباطی داشته باشه. گاهی فتح در نوزادان یا کودکان هم دیده میشه که خب بحث اون مسئله ارثی بودنشون بیشتر مطرح میشه، یعنی بله. که باید فرد یک زمینه قبلی رو داشته باشه تا بتونه فتح درش ایجاد بشه، که حالا با زور زدن، با شرایطی که حالا در ادامه صحبتام خدمتتون میگم ممکنه این فتح به طور واضح دیده بشه. تخمین زده میشه که تقریبا 5% کودکان مبتلا به فتح کشاله ران بشن، که در این صورت فتح در پسرها بیشتر از دخترها اتفاق میفته.
بله.
که بعضی هم تا سن بلوغ هم ممکنه هیچ علائمی با این فتحشون نداشته باشه. حالا چه شرایطی باید ایجاد میشه که فتح در افراد رو ما بیشتر میبینیم؟
بله.
وجود فتح در خانواده و اقوام نزدیک فرد، مثلا در پدر، مادر، خواهر، برادر یا عموها و خاله ها اگر فتح داشته باشه ممکنه فرد دچار فتح بشه.
بله.
یک بیماری هست به اسم فیبروز کیستیک یا که درگیری های خواهلان ریوی اینا داریم، در اینجور موارد فتح بیشتر اتفاق میفته. در بیماری هم که بیضه نزول نکرده در نوزادان پسر
بله.
ما همچین چیزایی داریم ممکنه فتح دیده بشه. افراد چاق، افرادی هم که بزرگی پروستات دارن به خاطر زور زدن هایی که بخواد ادرار رو تخلیه بکنن ممکنه باعث بیرون زدگی اون احشا و ایجاد فتح بشه. و نهایتا افرادی که مبتلا به آسم هستن، مبتلا به درگیری های برونشیت مزمن هستن و سرفه های مزمنی دارن، درگیری ریوی دارن به خاطر سرفه های زیادی میکنن فشار به احشای شکم میاد و باعث ایجاد فتح در ناحیه شکم خواهد شد. و نهایتا افرادی هم که یبوست های مزمنی دارن اینا ممکنه ایجاد فتح درشون بیشتر اتفاق بیفته. و یا افرادی هم که خب ممکنه شغلشون بلند کردن اشیا و وسایل سنگین باشه در اینها هم ممکنه فتح ایجاد بشه، مثل وزن برداران ما ممکنه درشون فتح رو ببینیم البته. و خب حالا این دلایل بود که در بله. افراد ممکنه ایجاد فتح بشه یا اینکه فتح درشون بیشتر دیده بشه.
آقای دکتر میتونیم اینطوری بگویم که در اکثر موارد یا در همه موارد زمانی این بیرون زدگی اتفاق میفته که فشاری روی احشا ایجاد شود؟
بله، این یک قانونی هست که در فتح میشه، اما خب ممکنه در هیچ دلیلی هم پیدا نکنیم، مثلا در بچه‌ها هیچ افزایش فشاری این احشا رو نداریم اما درشون ممکنه فتح ایجاد بشه.
آقای دکتر آریان‌پور، شما در مورد فتح و دلایل و عوامل زمینه سازش صحبت کردید و در رابطه با عوامل زمینه ساز و فاکتورهای ایجاد کننده نکات خوب و قابل استفاده ارائه شد. حالا بحثیه که ما میتونیم کاری بکنیم در زندگی خودمان، نکاتی را رعایت بکنیم که مبتلا و دچار فتق و چورن نشویم، و این نکات چه مواردی هست؟
حالا چه کار بکنیم که فتق کمتر در افراد ایجاد بشه؟
بله،
اینکه اولا بلند کردن وزنه یا اجسام سنگین رو باید به طور کامل آموزش ببینن افراد که با افزایش خود فشار احشای شکم این وزنه بلند نشه، کمک بگیرن از خود زانوها و اسکلت بدن کمک گیر بشه. یکی کاهش وزن در افراد چاق و جلوگیری از یبوست های مزمن به خصوص، و دیگه این که خدمتتون عرض کنم در مورد بیمارانی که سرفه دارن، کاهش سرفه در این افراد خیلی کمک میکنه به اینکه فتح رو ایجاد نشه یا حتی فتح پیشرفت بزرگتری رو نداشته باشه.
بله، خب خبر از اتاق فرمان بگیریم آقای دکتر، برگردیم در خدمت شما باشیم.
در خدمتتون هستیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
امروز می‌خوایم در مورد یه سری از راهکارهایی که باعث کاهش وزن میشه با هم صحبت بکنیم. می‌دونید که کاهش وزن خب خیلی مشتری دارد، به خاطر اینکه چاقی و اضافه وزن شاید مادر بسیاری از بیماری‌هاست. کبد چرب، سرطان‌ها، بیماری قلب و عروق، دیابت یا حتی بیماری‌های مانند آسم و بیماری‌های مثل آلزایمر و پارکینسون و مانند این‌ها هم ارتباطی با چاقی و اضافه وزن ممکنه داشته باشن. به همین خاطر هست که در خیلی از موارد شاید عمده مشتریایی که ارجاع میکنن به یک متخصص تغذیه کسانی هستن که میخوان کاهش وزن داشته باشن. قاعدتا اگر ما بیاییم و در مباحثی مانند این، مجالهایی مانند این فقط صحبت کنیم که انرژی دریافتی باید کم بشه، و شاید این رو همه مردم میدونن، من سعی خواهم کرد که به صورت کوتاه و شاید انوانوار یه سری از راهکارهایی که باعث کاهش وزن میشه رو توضیح بدم که در نهایت بتونه کمک کنه به افرادی که میخوان کاهش وزن داشته باشن. از مهمترین عواملی که میتونیم صحبت بکنیم برای کاهش وزن این هستش که بهترین کار اینه که ما غذای سالم بخریم تا غذای سالم بخوریم. من ندیدم واقعا کسی که غذای ناسالم بخره و این غذا در خونه استفاده نشه. پس یکی از بهترین جاها برای کنترل غذایی که ما روزانه داریم اون رو استفاده میکنیم زمانی هست که ما اون غذا رو داریم میخریم. پس یادمون باشه زمان خرید باید بسیار با هوشیاری خرید کرد. دقت کنیم به لیبل های غذاها، اینکه مثلا ماستی که داریم میخریم پرچربه یا کمچربه، شیرش چطوره، آیا نوع میوهی که داریم میخریم میوه کوچکی هست که فیبر بالا و قند کمتری دارد، یا میوه بسیار رسیده بزرگ و درشتی هست که قند بالاتری دارد؟ آیا نوع سبزیجاتی که داریم میخریم آیا رنگ نارنجی و قرمز دارد که مطلوبه؟ آیا گوشتهایی که میخریم گوشت چرب هست یا گوشتهایی هست که چربی کمتری دارد؟ با همین روال اگر ما بخوایم انتخاب‌های درستی داشته باشیم، قطعاً این انتخاب‌ها به عنوان خریدمون به سفره سلامتی تبدیل خواهد شد که میتونه کمک کنه برای ما که بتونیم کاهش وزن داشته باشیم. توصیه می‌کنم که زمان گرسنگی خرید نکنیم. زمانی که ما گرسنه هستیم انتخاب‌های نادرست انجام میدیم. غذاهای شیرین‌تر، غذاهای چرب‌تر و غذاهای ناخواسته‌تری رو خواهیم خرید. در مقایسه با زمانی که ما سیر هستیم که اتفاقا زمانی است که غذاهای سالم‌تر می‌خریم، مثل سبزیجات، میوه‌جات مناسب، غذاهای کم چرب‌تر و متنوع‌تر. حتی توصیه می‌کنم که از قاشق‌های کوچیک‌تر که سنگین‌تر هم هستن استفاده بشه. سنگینی قاشق باعث میشه که ما حس پری قاشق بیشتری داشته باشیم و این تفکری که غذای بیشتری دریافت کردیم رو داشته باشیم. حتی در خیلی از موارد توصیه میشه از چنگال به جای قاشق استفاده کرد که خود این باعث طولانی شدن زمان خورانش ما و کمتر شدن دریافت غذای ما میشه. توصیه میکنم از بشقاب هایی که رنگ سرد دارن استفاده بشه، مثل آبی و توسی، در مقایسه با بشقاب یا رومیزی که رنگ شادتری دارن مثل نارنجی و قرمز. زمانی که ما از رنگ‌های سرد استفاده می‌کنیم دریافت غذاییمون کمتر میشه. توصیه می‌کنم که هنگام غذا خوردن به تلویزیون تماشا نکنیم، با موبایل کار نکنیم، با کامپیوتر کار نکنیم و اگر واقعا لازم هست شاید یک موسیقی خیلی ملایم شاید بتونه آرامش ما رو بیشتر بکنه که خود اون آرامش بیشتر باعث کاهش دریافت غذایی خواهد بود. در صورتی که اگر ما در هنگام غذا خوردن داریم به فیلمی تماشا میکنیم که فیلم هیجانی هست یا فیلمی هست که توش قصه دارد یا حتی فیلمی هست که خیلی خنده‌دار هست، میتونه که دریافت غذای ما رو افزایش بده. پس بسیار توصیه میشه که هنگام غذا خوردن اجتناب بشه از این نوع برنامه‌های تلویزیونی. توصیه میکنم که تنها غذا نخورید، با دوستان و خانواده غذا بخورید که در این مورد کنترل غذا خوردنتون بسیار راحت تر خواهد بود. بنابراین چند تا توصیه که خدمت دوستان عزیز عرض کردم میتونه در طولانی مدت باعث کم شدن دریافت غذای ما و کاهش دریافت انرژی ما بشه که در طولانی مدت میتونه به کاهش وزن ما کمک کنه.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. در بخش اول برنامه کارشناس محترم جناب دکتر حسین آریانپور متخصص بیماری های داخلی در مورد تعریف بیماری فتق یا چرب، دلایل و عوامل زمینه سازش، خطراتش در صورت معالجه نشدن و همینطور اقداماتی که باید رعایت بکنیم تا دچار مشکل و مرضی فتق و چرب نشویم مفصل صحبت کردن که امیدواریم مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. در ادامه باز هم در خدمت آقای دکتر هستیم تا ادامه بحث را با هم داشته باشیم. دعوت میکنیم که شما هم با ما همراه باشید. خب دکتر صاحب، ما در خدمت شما هستیم. آیا فتق انواعی هم داره، تقسیم بندی هم داره در این زمینه؟
شایدترین محل فتق در بدن خب فتق‌های شکمی هستن که خودشون به انواع مختلفی تقسیم میشه. ما فتق مغزی هم داریم، فتق‌های جای مختلف. هر نوع بیرون زدگی رو ما ممکنه به عنوان یک فتق در نظر بگیریم،
بر اساس محلش،
بر اساس محلش و این بیرون زدگی اون احشایی که هستش. اما بیشترین بحث اون فتق‌های شکمی هستن. به طور عام هم این فتق‌ها مورد نظر قرار میگیرن.
بله،
خود فتق‌های شکمی هم تقسیم بندی مختلفی دارن که یکیشون فتق کشاله ران هست یا با اون فتق اینگیونال ما بهشون میگیم. شایدترین فتق، فتق شکمی، فتق کشاله ران در آقایون بیشتر اتفاق میفته نسبت به خانم‌ها، که خب در این جور موارد ممکنه این فتق به سمت کیسه بیضا هم منتشر بشه و روده‌ها به قسمت کیسه بیضا هم انتشار